بسم الله الرحمن الرحیم. اشارتون و اما نزید و حضرت تفسیر فی قوى النفس الانسانیه على سبیل تصنیف فهو ان النفس الانسانیه التي لها ان تغیر جوهران له قوى و کمالات. خب دیگه متنش رو که احتیاجی به ترجمه نداره برزسوندیم و بازم روشن میشه. فرمایش خواجه یرید و ذکر القوى التي یختص الانسان بها، که اون قوای گذشته رو که اسپردیم قوای حیوانیه، اختصاص به انسان نداره، هرچند در انسان هم از شؤون نفس ناطقه هست. اما حالا آمدیم به قوای خاصه انسان که عقل عملی داره، عقل نظری داره. عقل نظری منه و قوه است برای او که بدون منه و سرمایه‌اش میتواند که کسب کنه، که مجهولات را از معلوماتش تحصیل کنه، به دست بیاره. این طوره و این معنا اختصاص داره به نفس ناطقه، به انسان. میگه حیوانات ولو اینکه به حسب طبیعتشون، فطرتشون بر یک حدی سرشته شدن که نیازهای اولیشون را مطابق اون بینش فطریشون در حد محدود برمی آورن، درست میکنن. مثلا میبینی لانه‌های بلعجب میسازن، بناهای بلعجب مثلا میسازن برای خودشون، مثل عنکبوت، تورهایی که میبافه و زنبور عسل، خانه های مسدسی که درست میکنه و خیلی از پرنده های صحرا رو میدونیم که در کنار سنگ ها، پناهگاه ها، مثلا لانه های گنبدی میسازن، واقع بیابون به شکل گنبد خیلی هم محکم. یا بعضی از این پرنده های بزرگ رو میبینیم، این لک لک مثلا، خانش خیلی قرص و محکم با اون فرماشاتی که در بنای خانه او دارن، اون آهک و ساروسی که از خودش به کار میگیره، که از خودش میزاید و به کار میبرد، مثل لعاب عنکبوت که از خودش با اون تارها را میبافد. و الی ماشاءالله کارهای این حیوان ها که قال ربنا الذی هدی خلق کل شیء ثم هدی، و این کتاب هایی که در حیوان شناسی، زیست حیوانات نوشته شد از قدیم الایام، خود حیوان شفا خیلی کتاب عظیم و شانیه که همونطور دیروز برز رسوندم بی خود گذاشتیم کنار. حیوان شفا خیلی چیزها به آدم تعلیم میدهد، به انسان رو، به عالم حیوانات، به کارهایشون، به عجایب مخلوقات آشنایی میدهد. بسیار چیز خوبیه، ولو اینکه خلاصه حیوان ارسطوست، اما خیلی خوب جمع جور کرده، تنظیم کرد. بله، همینطور حالا اون آقا، اون جناب ارسطو حیوان نوشته، بعدها آقایان حیوان نوشتن، جاهز حیوان نوشته، اون حیوان سبزواری، اون حیات الحیوان، اینا کتاب ها خیلی چیزها دارن. و روایات هم درباره بعضی از این حیوانات ببینید چقدر شیرینه، همون توحید مفضل مثلا بعضی از حیوانات اسمی بره و روایات دیگر. بله، حالا غرض این که اینها در یک حدی قرار گرفتن که همیشه لک لک خانش اینه، گنجش خانش اونه، مورچه بعضش اینه، عنکبوت اونطور و هاکذا. دیگه اینها منتقل بشوند، به فکر نقشه دیگر بیفتند، تعلیم و تعلم و درس و بحث و این حرفا، این وضع و لغت و اینها داشته باشند، به این صورت که انسان است میبینید که ندارن و لذا همه اونها مسخر حیوانه، صحرایی، دریایی، هوایی، همه و همه اسیر انسانه، یعنی اسیر هوش او هستن. تو همون هوشی و باقی هوش پوش، اینها اسیر عقلن، چنان که در خود انسان وهم مسخر عقلشه که دون رتبه عقله از صدمه اوست. ملاحظه فرمودید که رئیس قوای حیوانی وهمه و بیایید در انسان وهم هست مسخر عقل و اونی که رئیس قوای حیوانات اینجا اسیر عقله، از شعون اوست و مسخر اوست و همه حیوانات اسیر انسان هستند. بله، حالا آخر از این که رسیدیم به این قوه اختصاصی انسان و این قوه دو شعبه می شود که یک شعبهش درباره کنششه، یک شعبهش درباره بینششه، اکمالشه و استکمالشه و قوه عملیشه و قوه علمی و نظریشه که دو شعبه. لذا اینجا تعبیر فرمود که به دو صنف این قوا را علا سبیل تصنیف، حالا قوایی که داریم اسم میبریم همه از شؤون یک نفس بسیطن، بسیطه به اصطلاح کتاب یعنی مجرد عاری از ماده و احکام ماده، اینها هستن از شؤون نفس بسیط مجرد گوهر قائم به ذات خود عاقل. لذا اینجا تعبیر به اصناف شده علی سبیل تصنیف. اما قوای گذشته را که هر یک فعلشون از یکی دیگر تمیز داشت و مغایرتشون طوری بود که نه اون تمیزشون فصلشون احد هما به دیگری به فصول مقوم است، نه اینجا که به عوارض مشخص است. اونجا خیلی مغایرت در افعالشون بود. ما گفتیم که یعنی جناب خواجه تعبیر فرمود انواع، شیخ در عبارت نداشت انواع، اما خواجه فرمود که انواع. حالا اینجا را شیخ تصریحا فرمود که تصنیف، اونجا خواجه فرمود لما فرغ من بیان معنى الادراک ارادن جنب به علا انواعهی، انواع ادراک و مراتبها، مراتب انواع، علا انواعهی و مراتبها، انواع اونجا انواع ادراک و مراتب. شیخ لفظ تنبیه و انواع را در عبارت نیاورد، خواجه آورد. حالا اینجا خود جناب شیخ در عبارت آورد که الان سبیل تصنیف که این قوایی را که الان قوای انسانی داریم میگیم، چون اینها شعب یک جوهر مجرد عاری از ماده و احکام ماده، لذا این شعب او و شؤون او را تمایزشون را باید به سبیل تصنیف گفت، نه مثل قوای گذشته که باید به نحو تقویم گفت که فصول مقومه داشتن، منبعه داشتن. از این جهت هرچند که همه از شؤون نفس ناطقن، همه از قوای نفس ناطقن، اما به لحاظ تغایر و تباین فعلشون از یکی دیگر خیلی تباین و جداییست بینشون، مثل قوای گذشته. و اینجا چون خیلی به هم نزدیکن و از بدنه شجره مجرد و عاری از ماده رستن، اینجا تعبیر به تصنیف فرمود. هرچند به عرض رسوندیم که حیوانات هم نفوس مجرد دارن، منتها مجردن فرمودید به تجرد برزخی، نه به تجرد تام عقلانی، تا چه رسد به فوق طور عقل. اینها دیگه مال جناب انسانه، وقت خاصی اوست، اونها تا همون حد هستن. و خود جناب شیخ هم در مباحثات ایشون برگشته که با اینکه نفوس حیوانی را ابتدا منتبع میدانست، متجرم میدانست، نه مجرد قائل به تجرمش بود نه تجردش، آمده خودش برگشت و قائل به تجرد اونها شد، که نفوس حیوانی هم در نزد ایشون تجرد داره، به تجرد برزخی. خب حالا حرف معلومه که انسان، حیوان، هر موجود خارجی و روی شاخه مثلا ریحان و یه درخت هر چه هستن، اینها وحدت شخصیه دارن و وحدت تشخص دارن و یک وجودن، یه هویتن، یه حقیقتن. ما این ارواحی که در حیوان اسم میبریم یا این ارواحی که در انسان اسم میبریم، اینها شعب و شؤون او هستن. مثلا روایاتی که درباره ارواح به یک نظری زبان معصوم میبینی پنج قسم فرمود، که در انسان‌ها در قید سفرای الهی چهار روح، در سفرای الهی که احتیاج به کسب ندارن، بلا واسطه میگیرن، ما طبیبانیم و شاگردان حق، در اونها روح القدس هم هست و وصفشون میفرماد که اینها دارای روح القدس هستن. احادیث کافی رو نگاه بفرمایید و کافی شریف را، در کافی دریای بیکران را و کشتی این دریا هم شماهایید الحمدلله رب العالمین. قدر بدانید، با این کتاب ها محشور باشید. وقت اونقدر نیست، اونقدر وقت نداریم که اوقات را، بله حالا گرچه محضر شریف شما جسارت بنده بین، خودتون مربی هستید الحمدلله، و به کافی رجوع بفرمایید، میبینید که در ضمن این روایات که امام می ستاید کسانی که به روح القدس مؤید هستند، دارای این مقام روح القدس هم که احتیاج به کسب ندارن، اوصافی که برای چنین کسب میاره، یکی از فرمایشات امام این است که این شخصی است که لا یلهو ولا یلعب ولا یزهو، در او لهو و لعب و هرزگی و جاشخایی و بیهودگی و اینجور سبکمنشی و سبکساری و اینجور چیزها در اون وجود نداره. که شخص آمده خدمت حضرت کشاف حقایق امام صادق سلام الله علیه، به ایشون عرض کرد که شما همه خوبی رو دارید، مگر اینکه، گفت اون چیه که مگر چه؟ گفت در شما کبر است، کبر در شما وجود داره. امام در جواب فرمود این کبر نیست، این کبریاییه، عالم است، حامل قرآنه و خزانه اسرار الهیه و سرمشق مردمه و محور عوالم ملک و ملکوته، قطب عالم امکانه، سفیر الهیه، خلیفت اللهه. این همینجور دهن باز کنه هرجور بخنده، که یکی دیگه داشت میخندی، خیلی به قش خندید. اینها امام باید بفرماد، باید بی ادب رو ادب کنه، فرمود ان انکر الاصوات و صوت الحمیر، این چی جو خندیدنه؟ و جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان زهکهو از تبسم، اینطور فرمود این کبریاییه و عالم باید هر کجا بنشینه، هر تو باید به هر شوخه دست دراز کنه، باید به هر جا برود، هر جا بخنده، با هر کی هم نشین بوده باشه. فرمود این کبریایی است، این نه کبر. این لا یلهو ولا یلعب ولا یزهو، لهو و لغو و هرزگی و بعد اینجور چیزهایی که اراذل و اوباش دارن، به تعبیر شیخ در همین کتاب که در دست داریم میرسیم، واقع سفله مردم، اراذل و اوباش، واقع. و شما میخواهید مثلا که امام در شرایط قاقه بوده باشه، این سرمشق است، امام است، مقتداست، قدوت، و باید از روی او تعلیم بگیرن، سرمشق مردمه. بله، حالا این ارواحی که در امام مثلا در انسان هست و در مقامات انسان، انسان کامل، غیر انسان، در حیوان هست، اینها که یا قبایی که در حتی نبات اسم میبریم، اینها یه هویته، یه حقیقته، یه شخصیته که این شخصیت به لحاظ مظاهر، به لحاظ مجالی، به لحاظ احتیاجاتش و بروز به ظهور افعالش، خواسته هایش به اسامی گوناگون نامیده شده. اینطور که بعد حالا اسفار مباحثه فرمودید، الهیات اسفار دیدید، این اراده ای که این همه بعد سر و کله هم دیگه زدند و حرف و بحث اینها که سه چهار تفسیر در باره اراده فرمودن، بعد جناب آخوند فرمود که این تفاسیر همه درسته، به حسب ظاهر میبینی که جنگ و دعواز، اما خب اون تحقیقی که ایشان فرمود چه بفرمایید اراده، چه بفرمایید علم، چه بفرمایید شوق، چه بفرمایید میل، این چهار مثلا لفظ در خودتون پیاده کنید، میبینید که اول علم به چیزی پیدا میکنید، بعد مثلا ارادش میاد، شوق میاد، میل میاد، اینها همه رو یک معنا جمع میکنه، اون معنا محبته. این محبت در هر موطنی طوری خودش نشون میده، لذا اراده را که از اینجا بالا میبریم، بعد وقتی رسیدیم به عالم مفارقات به خصوص مبدأ المبادی، میبینی اراده به صورت علم در میاد، اراده از این سو بالا برویم میشود علم، علم را بیاریم در مراحلی میبینیم میشود اراده. با اون بحث شریفی که فرمود و کتاب هم در پیش داریم، به وقتش مقداری میشکافیم هر بار بیشتر، حالا الحمدلله آشنایی هم داریم. یه حقیقته، یک روحه، یه واقعیته، بله، شعر گوناگون و افعال گوناگون موجب آن شده است که به اسامی مختلف در بیاد، منتها این افعال بعضی ها خیلی با هم دیگه تغایر دارن، جدا از دیگر تعبیر به تنوی شد، بعضی ها خیلی به هم دیگه نزدیک هستن، بله، از یه شاخه موجود مجرد کذایی مثلا رستن تعبیر به تصنیف شد دیگه به این صورت، و اقلع برقع بقیه خودتون دیگه بشکافید و باز کنید. یرید و ذکر القوه التي يختص الانسان بها و انما قال على سبيل تصنيف. چطور اینجا؟ بله، عنوان تصنیف گفتم برای چیه؟ لان القوه الحيوانيه المذكوره که گفتیم پیش از این فصل، كانت متباينتا بالذوات. این متباينتا یکی از مواردی است که می‌بینی این متباین که گفته میشه، از این متباین چه معنا میفهمیم؟ از این متباین یعنی این یه قوه جدا، اون یه قوه جدایی از هم، بریده ای از هم، مثل اینکه زید و عمرو از یکدیگر بریدن، این تو مثل اینکه مثلا این دو شی خاره، این قطعه مثلا حجر با اون نمیدونم شجر از یکدیگر بریدن متباینن، این تو مثل دو تا ضد متباین، این تو، یا اینکه متباینن یعنی متقایرن، بله، متقابل، یا اون تباین بطور اینا همه خودتون فرمودی فروی حقیقتن. پس بدانید آقا که در کتاب، در کتب آقایون تباین گفته میشود و از آن تقایر اراده میشه، و همین معنا در خاطر شریفتون باشه که جناب آخون میفرماد ما با مشا در اصل وجود دعوا نداریم، با اون فرمایشاتی که فرمودن به اند مشاییت حقایق و تباینت، این تباینت ای تغایرت، نه تباین تباین ازدادی که حرفایی برای متفرده کردن و دنبالش کردن و شواهد دیگر هم. حالا این یک موردش. بعد کانت متباینتن به زبات که مقوم میخواستن، به فصول و حسب نوع از یک دیگر جدا بودن، رو حساب عرض کردم اون تغایر، خیلی تغایر شدید که بین این قوا هست. لکونه ها مبادی افعال مختلفه، از ناحیه این اختلاف احوال و اون پیداست، اختلاف افعال پیداست که مبادیشون هم باید مختلف بوده باشه دیگه، مسموع و مثلا مبصر با هم دیگر متباین هستن، و هاکذا ملموس با مذوق با این دیگر متباینن، تباینشون به فصول، تباین به ذات دارن، به خلاف این قبایی را که الان اینجا داریم اسم میبریم که شؤون نفس مجرد، نفس ناطقه مجرد هستن، و تغایرشون به عوارض، نه به ذات تغایر داشته باشن، به مقبمات و فسوق. فکان تفصیلها، تفصیل قوای حیوانی که پیشتر گفتیم، علا سبیل تنوی که تنه انواع مختلفه. و حاضهی این قوایی که الان داریم اینجا اسم میبریم، قوای اماله و علامه، بله اینجا که داریم اینها میشماریم، غیر متباینت به زوات، به مقدم و فصول از یک دیگر تباین ندارن، جدایی ندارن. لکونه ها این قوا همه متعلقتن به ذات واحدتن مجردتن، اینها همه شعب و شاخه های یک روح بسیطن، یک اصل مجردن و با یک دیگر تغایر عرضی دارن به عوارض. خب اونجا که تغایر عرضیه باید بینشون تبیین کرد تفاوتشون به، بله تفاوتشون به اعراض و تباینشون از سبیل تصنیف است. و انما تختلف به حسب اعتبارات التي هي، این اعتبارات بالقياس الى تلك الذات عوارض هستند، التي هي بالقياس الى تلك الذات عوارض. بله حالا این عوارض که چه باشن؟ مثلا ادراکات عملیه علمیه به جهاتی که عنوان میشه و بحثش گفته میشه، حالا شروع کردیم، میبینید که به این عوارض این قوا از یک دیگر تمایز دارن، بلا حقیقتش نفس ناطقه مجرد متشعب است. فکأنها، این قوایی که الان داریم میگیم، کأنها اصنافون، لذا شیخ فرمود در سبیل تصنیف، فکأنها اصنافون. و کمالات المذکوره تو هاهونا، نفرمود که لهو، بله این جوهرون که لهو قوان و کمالات، این کمالاتی رو که اینجا اسم میبریم، و کمالات المذکوره تو هاهونا در کلام شیخ، یعنی کمالات ثانیه، یعنی نفس که بود کمال اول، اینطور بود آقا دیگه، اول نمد نفس بود کمال اول، بله جسم طبیعی عالی الخ طبیعی که گفتیم و حرفش زدیم. و اینجا حالا اینها کمالاتی است که بله روی اون کمال میان و موجب فزونی جوهر اون کمالن و ارتقا و اعتلای، سبب اعتلای اون کمال هستن، که اینا میشون کمالات ثانوی. هیل کمالات ثانوی و هیه افعال هذه القوا، حالا افعال هذه القوا را که این قوای عملی و نظری را که داریم اسمی بریم، اینها افعال این قوا که به وسیله این قوا اون چه کسب میشه و کمالاتی هستند. حالا کسب میشه و مقداری در همین نمط گفته میشه، بدون اشاره میشه، اما سلطان بیان این افعال انشالله در نمط نهم به خصوص دهم که در اسرار الآیات که خوارق و معجزاتی که بله و افعال بلعجبی که از انسان صادر میشه که صحبتش میفرما، و این انسان است آقا دیگه، مشاهده میفرمایی این همه بناهای صحرایی، این همه بناهای دریایی، زیر دریایی، این همه آثار بلعجبی که مشاهده میشود، تمام شؤونش، همه اصنافش، انواعش، هرچه و هرچه و هرچه، همه ساخته و بافته و پدید آمده این نطفه است دیگه، نطفه بالیده حرکت کرده آمده و چنین اقتداری یافته و حالا شده چنین کسی. این کشتی های بدین عظمت شهری تو اقیانوس داره راه میره، این نطفه ساخته و فضاها رو میبینی، کوه پیکرها در نطفه ساخت اینها را و هاکذا. عظمت قدرتو. خب حالا بیاییم به بیان این قوا. حالا ابتدا الان داریم شروع میکنیم به بیان قوه عملی، پشت سرش در همین فصل قوه نظری. فمن قواها، یعنی قوای نفس انسانیه. فمن قواها ما لها به حسب حاجتها الى تدبیر البدن، که فی الجمله دیروز عرایزی تقدیم داشتیم که قوه عملیه چه کاری بکند که موجب سعادت او بشود، قوایش را تعدیل کند. مثلا مثالی که در باره قوه غضبیه زدیم، تدبیر منزل داشته باشه، سائسه در امور منزل باشه و سائسه در امور مدینه باشه، اجتماع باشه و کسب و کارش باشه، معاش و معادش باشه. و اینها قوه عملی به چیزهای تعلق میگیره که فعلش به تعبیر شیخ که الان میفرماد، به دیگران همچنین فرمودن که فعلش در اختیار اوست. اما قوه نظریه تعلق میگیرد به حقایق و انوار علمیه مرسله مطلقه ای که محیط بر زمان و مکانن، جزئی نیستن. اون قوه عملی به جزئیات تعلق میگیره که فعل شخص او میشه و اون حقایق جزئیات نیستن، مرسلات کلیه که باید تحصیل علم، همون نور علم هم که انسان کسب میکنه و اون چی که در خارج هستن، سرشون را، روحشون را که اون حقیقت و علمشون را انسان به دست میآوره، اونها فعلشون یعنی بودشون، وجودشون در تحت اختیار اونیست. زمین هست، آفتاب و ماه هست، گیاه ها هستن، ستارگان هستن، ملائکه هستن، موجودات الا ماشاءالله هستن، آفریده دیگرانن و انسان دارد سفر میکند. بله سفر میکند، که کتاب ها خوندی که چهار سفر تقسیم بندی فرمودن. بله میاد من الخلق الالحق، سفر میکنه پشت به این شهر، رو به شهر دیگر، و ما هم برای همین سفر آفریده شدیم و کاری مهمتر از این سفر نداریم که داریم در این سفر خودمون را میسازیم و انسان به سفر پخته میشود و غنایمی از این سفر به دست اون میشود که مال خودشه، سفر میکند و اسرار اینها را به دست میآورد که سفر من الخلق الال حق می شود، به حقایق و ملکوت این عالم. بعد از اون می شود سفرهای دیگرش، چون این معنا رو به چنگ آورده، بلحق. در سفر اول اسبار که خوندید، ابتدای اسبار اونجا فرمودن سفر اول بلحق نیست، برای اینکه تازه آدم عادی را افتاده، این هنوز حقانی که نشد بفرمایید بلحق. اما سفرهای دوم، سوم، چهارم همه پسوندش بلحق هست، برای اینکه این آقا رو چیزی کسب کرده، به راه افتاده، حالا خودش حقانی شده، چیزها یافته. حالا این چشمی که نگاه میکنه، اون چشم نخستین بار اول اون چشم نیست، بله حالا این چشم چشم دیگره و دیده را فایده آن است که دلبر بیند، و نبیند چه بود فایده بینایی را. حالا چشم دیگر داره و حساب دیگر داره. فمن قواها ما لها به حسب حاجت یا الى تدبیر البدن و هی القوة التي تختص باسم العقل العملي، قوه کنش. و هی التي، این قوه است که تستن به تو، عبارت را ملاحظه فرمایید، تستن به تو الواجب فی ما یجب ان یفعل من الامور الانسانیه جزئیتن لتتوصل به الى اخراج اختیاریت من مقدمات اولیه. یعنی من مقدمات مفعول واسطه چیه؟ تستن به تو، تستن به تو من مقدمات اولیه متعلق به اوست. تستن به تو استنباط میکنه به قیاس و برهان، به قیاس و برهان استنباط میکنه که بله صغرا و کبرا تشکیل میدهد، بله احسان خوب است، به این فعل احسان است، پس این احسان را با این فعل را باید انجام داد. مثلا یا زائعه یا تجربیه، اینا استنباط میکند چی را؟ الواجب فیما یجب ان یفعل من الامور الانسانیه، من الامور الانسانیه، رفتارش چی بود باشه، گفتارش چی باشه، معاشش چه باشه، کسب و کارش چه باشه، بله وضع قوایت چه باشه، منزلت چه باشه، جهات دیگری که افعالی که موجب سعادت اوست داره خودش خودش رو می‌سازد که انسان سعادتمند باشه، زندگی خوشی داشته باشه، به در مسیر استقامت و اعتدال باشه، در مسیر تکامل انسانی باشه. چون دو بالن فرمودید دیگه، این دو قوه دو بالن برای انسان. و ازش ها میبینید که انسان کامل که منطق وحی را از جانب حقیقت و الحقایق برای صحت و درستی و استقامت و اعتدال این صنعت آورده است که این صنعت به سلامت بوده باشه، میبینید تمام جزئیات را، تمام آداب را بیان فرموده. حالا از ابتدای طهارت بگیری، بله، در جوامع روایی، در کتب فقهی تا آخر دیات، میبینید اون چه که در مقام تجلیه، در این نشأه، در برای داشتن مدینه فاضله انسان احتیاج داره فرموده است. و باز همون فرموشی جناب شیخ است، در آخر الهیات شفا خونده بودیم که من مضمون گفتارش این بود که فرمود با قطع نظر از مبدأ معاد، حالا گیرم که بفرمایید مثلا حرف خودمونی گفتار شیخ را باز کنیم، بفرمایید که این حرفا رو آخونده برای خودشون در آوردن مثلا، بعد از این فرمایشات میفرمایید و میگویند از شیخ فرمود با قطع نظر از مبدأ معاد اعتقاد به ما برای طبیعت، ما در این نشأه مدینه فاضله میخوایم یا نه، در تندرستی خودمون رو میخوایم یا نه، حفظ و بقای اینجایی خودمون رو میخوایم یا نه، و شما بیاورید کتابی را، دستوری را که غیر از این کتاب، غیر از این دستور مدینه فاضله ساز باشد. بیاورید، سراغ دارید بسم الله بیارید. غیر از قرآن و جوامع روایی که مرتبه نازله قرآنن، بیان قرآنن و در حقیقت فروع قرآنن و بدن قرآنن و قرآن روح همه هست، شیخ میفرماید کتاب دیگر سراغ دارید بسیار خوب بفرمایید بیارید، ما که سر جنگ با شما نداریم، کتابی که این تو بله این صنعت را به کمالش برسانه و مدینه فاضله برش بسازه بسم الله. و برای حفظ این صنعت شرع مقدس آن چرا که بشر احتیاج داره آورده، آن چرا، و میبینی تمام جزئیات را، حتی مثلا بله امور خیلی به حسب ظاهر میبینیم که نفرمودن نفرمود، به لفظ تعبیری شاید مثلا تغییر خود مؤدبانه نباشه، ولی دستوراتی که خیلی پیش با افتاده است، مثلا آداب لباس پوشیدن، مثلا آداب لباس پوشیدن، آداب ناخن چیدن، ناخن گرفتن، بله اینجور چیزها، این آداب، بله من چرس کنم این از اینها که هست، آداب بله لفظ رو، آداب نور کشیدن مثلا، و تا اینها رو، تا تمام جزئیات رو فرمون. و از اینجا پی میبرید که منطق وحیی که کتاب الهی که سنت اللهی که آداب ناخنچیدن را، آداب نور کشیدن را، آداب لباس پوشیدن را، آداب مسواک کردن را، بله اینها را بیان بفرماید که امور پیش پا افتاده است، اینها را بیان بفرماید و امامت این اصل عظیم را مردم هم یله و رها بگذاره که اینا بندازه به جانم دیگه، و برایشون یک محور و قطب و عالم و بله مقتدایی تعیین نکنه و مبین برای کتاب خودش قرار نده. این شرعی که این جزئیات پیش با افتاده را بیان میکنه و اون اصل مهم را بیان نکنه و مردم به جان هم دیگه بگذاره، بیافتید به تشعب و تشاقب و به زد و خورد و به کشمکش و به چه بود چه این کارهایی که کردن از ابتدا کردن. خب یکی دل آمدن حق سکوت دادن، اون هم بله من چه به این حدم راضی هم شدن، شد بندگان خدا، بله بله بندگان ساده و باصفای خدا، بله یکی دل به همینقدر آرام شدن که اون شیاطین دونستن چی کار بکنه، یکی دل به این لفظ خوابیدن آقا خلیفه ظاهر خلیفه باطن، بله خب خوب تقسیمه و قسمت شده حق سکوت، بله خلیفه ظاهر این باشه اون باشه اون باشه چطور مکی ها باشن و خلیفه باطن اونها باشن، اینها دیگه خلیفه یه مقام امامت تجزیه پذیر نیست، این مقام و معنا نداره. سلطنت تجزیه پذیر نیست، امامت تجزیه پذیر نیست، ربانیت تجزیه پذیر نیست. الحمدلله رب العالمین دومی بر نمیداره، مقام تجزیه پذیر نیست تا بخوام این را تجزیه کنیم بگیم ظاهر این باطن. اینا عرض کردم حق سکوتی به دی دادن، اون هم به همین اندازه آرام شدن. فیما یجب ان یفعل من الامور الانسانیه جزئیتن، چون فعل اوست، کار اوست، جزئیتن لتتوسل، یعنی این قوهی که تختص به انسان، لتتوسل بهی یا مثلا اون نفس، البته چون جو مربوط به قوه عملی است، نفس به وسیله این قوه لتتوسل بهی الى افراز اختیاریه، به خلاف اون نظری که بله اونها همه بله در فعل در اختیار اونی. فرمودی تسلم به تو من مقدمات، حالا مقدمات اولیه، بله در منطق فهمید اولیه یعنی بدیهی، بدیهیات، اولیات، بدیهیات. و زائعه فرمودی یعنی شائعه، یعنی قضایای منتشره، و به لفظ معروفترش قضایای مشهوره. و زائعه و تجربیه، به این قضایای اولیه و زائعه و تجربیه استنباط میکند اونچه که برای مصلحت او در آن است، اونچه که نفع او در آن است، اونچه که سعادت او در آن است، اونچه که کمال او در آن است. این یک باله. و باستعانت بالعقل نظری فی الرأی کلی، و بعضی از این کتاب‌های رحلی این چاپ دارن فی العقل کلی، ولو اینکه رأی یعنی عقل، اما نسخه فی الرأی کلی. مرحوم حاجی هم در منظومه در صفحه 305 منظومه عبارتش که نقل فرمود، همین که عبارت شیخ را نقل فرمود، فی الرأی کلی. علاوه بر اینکه در این کتاب هم به زودی داریم میفرماد که از رأی کلی، اواخر همین نمد میفرماد رأی کلی، از رأی کلی چطور. بلکه هست اگر کتاب هست عقل کلی نادرست، رأی کلی در فصل 29 همین نمط میاد، میفرما تنبیهون از رأی کلی لا ینبعث منه شیء مخصوص. این رأی کلی همین رأی کلیه، بله، که رأی کلی از او شیء مخصوص صادر نمیشه. مثلا علم خوب است، این رأی کلیه، بله، علم حسنه، تحصیل علم خوب است، علم محموده و علم کماله، علم نوره. به همین اندازه که رأی کلی علم خوب است، این فعل جزئی صادر نمیشه. این ما را نیاورده به مجلس خاصی، این وادار نکرده ما را که دست دراز کنیم به کتاب خاصی، به رشته خاصی. اونها به صرف اینکه علم خوب است به جای خاص و کتاب خاص اینها نرفتیم و دست دراز نکردیم، بلکه اون رأی کلی آمده یواش یواش، بله، تخصص یافته، جزئی شده، قیودی خورده، تا ما را مثلا از منزل در آمدیم به طرفی خاص، کوچه‌ای خاص، محفلی خاص، کتابی خاص کشونده، جزئی شد، تا با جزئی بشه قیود می‌خواد. و باستعانت بالعقل نظری فی الرأی کلی، حالا این رأی کلی چه باشه؟ فرمودید رأی کلی یعنی قیاس، کبرای قیاس، کبرای قیاس کلی است دیگه. رأی کلی به کبرای قیاس که رأی کلیه، از اون کبرای قیاس این رأی جزئی رو با او زنی نمی کنه. بله، احسان مثلا محمود است، پس رأی کلی، و این فعل احسان است، پس بله، و از اون طرف هر چی که محموده، بله، به جا آوردن از چطور چنین چنانه، پس باید به جا آورد. از اینجور کبرا و صغرایی که در افعال عملی لا ماشاءالله هست داریم. الا ان تنتقل بهی، تا اینکه الا ان تنتقل بهی الى الجزئی، تا به رأی جزئی، تا به نتیجه، که تنتقل همون قوه نفسانیه عملی، نفس از این قوه، از این رأی کلی استعانت می‌جوید تا منتقل بشه بعد به رأی جزئی که به نتیجه برسه. خب اقول قوه نفس تنقسم بالقسمت الاولى الى ما يكون باعتبار تأثیر حافل بدن الموضوع لتصرفاتها، که فرمودی اختیاریست دیگه، اختیاریست، این طرف تأثیرشه، اون طرف که فوقانیه از اون سو میگیره به لحاظ استکمالشه، استکمالش هست به لحاظ تأثیرش. از این طرف بدنش رو صحیح بداره، قبای بدن رو تعدیل کنه، منزل حفظ کنه، تدبیر مدن باشه، چه اینجور چیز، معاش باشه، معاد باشه، کسب و کار باشه، اینا به لحاظ تأثیره. و علوم، عقول، معارف، حقایق که به لحاظ تأثیر نفس، استکمال نفس است، عقل نظریشه از بالا گرفتن. اینطور فی البدن موضوع لتصرفات این نفسه که مکملتن ایجاه و بدنش را به کمال بکشانه، تأثیرن اختیاری یا بله که در اختیار او فعل اوست. این یکی، این هست عقل، تا اینجا هست عقل عملی. و الا ما قسم دوم، و الا یعنی تنقسم به قسم اولا، الا ما یکون اونطور و الا ما یکون به اعتبار تأثیرها، اما هو فوقها که میشود عقل نظری، از آدم اله میگیره علم گرفتن. این طوره دیگه که اینها همه معداتن، بحث و گفت و شنود و درس و معلم و مباحثه و مطالعه و فکر و اینها همه هستن معدات. و اونی که مخرج نفس است از نقص به کمال، آن ماورای طبیعت است که خودش مخزن همه حقایق است و به این معدات نفس را به سوی خود میکشانه، که نفس نظر به فوق داشتن استکمال میگه در مسیر استکمالشه. یکونو به اعتبار تأثیرها اما هو به فوقها مستکملتن فی جوهرها به حسب استعداداتها. خیلی تعبیر شیرین که فی جوهرها، حالا که میخواد جوهرش قوی بشود به غذای علم، پس بفرمایید غذایی که میخورد این جوهر میشود، اگر نشود که قوی نمیشود، که اگر نخورد این غذا جز بدنش، جز ذاتش نشود، این قوی نمیشود. پس این عبارت به ما بفرماید که اتحاد عاقل به معقوله، معقول علم، عاقل نفس، آنچه را که از معقول به علوم میخورد جوهر او قوی میشود، و جوهر قوی نمیشود مگر به اتحاد عاقل به معقولش. مستکملتن فی جوهره ها به حسب استعداداته ها. و میبینید که چقدر چهره ها مختلفه، به اختلاف چهره ها لهجه ها مختلفه، و این چهره ها و لهجه ها به اختلاف امزجه هست، و مزاج ها به اختلاف امزجه، استعداد ها مختلف هست. بله، حالا همین که ملاحظه میفرمایید، و بعد شیخ میفرماد که جلب جناب و رب ان یکون شریعتن لکل وارد او یتلع علی الا واحدون بعد واحد. ها، حالا یک عده‌ای الفاظیات میگیرن، اصطلاحاتی را فرا میگیرن، عوامل لفظی و معنوی را مثلا خوب میدونن، و دیگر اصطلاحات فنون و علوم را کم و بیش بالاخره به دست میآورن. اینها یه مرحله، اما بیاین در مسیر انسانی، در مسیر تکاملی ورای اصطلاحات مفهومی، ورای اصطلاحات مفهومی در مسیر تکاملی بیفتن و بگوین خدایا ما آمدیم، بخوان قدم بردارن برای فهم حقایق نظام هستی و قرب واقعی الالله، و به تعبیر شیخ ابن عربی و به سوی اعتلاء به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله، این از هزارهای به توان هزارها یکی دوتا، الا واحدون بعد واحد، الا واحدون بله. حالا بنده عرض کردم که اگر اینه جوهره، باید پس به ذاتش باشه. بله، شاید اتحاد عاقل معقول هر که قاعده تمام، اگر نه که اشکال باره. خب حالا الا واحدون بعد واحد، بله، تک 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 افرادی، ای در هر قرنی چطور بشه یکی دوتا، انشاءالله بیشتر، مثلا خیلی کم. همت میخواد، عزم میخواد، اراده میخواد، استقامت میخواد، لیاقت میخواد، طهارت میخواد، بدن قرآنی میخواد، روح قرآنی میخواد، بدنی داشته باشه، انسانی باشه که لا یمسه الا المطهرون، یه چنین انسانی باشه، حرف یاوه نزند که نجسه، دروغ نگوید که نجسه، غذای ناپاک نخورد که نجسه، و شنیدنهای ناپاک نداشته باشه که نجسه، لا یمسه الا المطهرون، یه چنین انسانیه، غیبت نمی کنه، من این بدن، این کارخانه الهی، صنعت الهی، لا یمسه الا المطهرون، یک انسان قرآنی بشه. حالا به راه میافته میبینید که از تو حرکت، از خدا برکت. خب به حسب استعدادات ها و تسمى الاولى عقلا عملی یا و ثانیه عقلا نظری یا و العقل یطلق، اطلاقات عقل به اشتراک لفظی عقل گفته میشه. عقل خیلی معانی به اشتراک لفظی، معانی گوناگون داره، به طوری که یکی از رساله های بسیار مفید فارابی، جناب فارابی معلم ثانی، یکی از رساله های خیلی خوبش این رساله شه، رسالتون فی اطلاقات العقل، که در زبان فلاسفه الهی لفظ عقل به چه معانی آمده است، اطلاق، رسالتون فی اطلاقات عقل. و الان چند تا اطلاقش را در همین فصل داریم میگیم که این عقل عملی، اون عقل نظری، عقل نظری را هم مراتبش را که حالا مراتب اربعش داریم میگیم، عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمصطفی، بعد میگیم عقول مفارقه، عقل فعال، عقول مفارقه، عقل اول، بلکه بعد میایم تا به مبدأ عالم را عرض کردیم، پیشینیان میفهمیدن عقل، که میفهمونه جهان را عقل اداره میکنه، این تو اطلاقات عقله. والعقل یطلق علی هذه القباب به اشتراک الاسم، یعنی به اطلاقات لفظی، اشتراک لفظی، او ما یشابهه، مثلا به طریق تشابه که اینها با هم دیگر مقدار نزدیکن، و از اون جهت که همهشون اشتراک دارن در اینکه قوای نفسن، و یعنی جنبه اشتراک معنوی، از جهت اشتراک معنوی تشابهی که هست، اینها رو بگیم که بگیم عقل، اطلاق عقل، یا به اشتراک الاسم، او ما یشابهه، که همهشون قوای نفسن، نحوه اشتراک معنوی دارن، این دو چیزا. و شیخ بدا بالاولا، که الان قوه عملی رو گفته، تا دنبالش در درس امروز و من قباه مالها به حسب حاجت یا تکمیل جوهره ها، این میشه و عقل نظری، لانها ازهر فشروع فل عمل الاختیاری الذی یختص بالانسان لا یتعطا لا یتیسر الا به ادراک ما ینبغی ان یعمل فی کل باب، یا مجهول بخونی که انسان ان یعمل فی کل باب، یا ما ینبغی ان یعمل فی کل باب، و هو به ادراک و رأی کلی، که اون رأی کلی مستنبط من مقدمات کلیه، که مثلا هر فعل حسن، مثلا کل حسن احسانه، مثلا ینبغی ان یعطا به این فعلم حسن احسانه، پس اینم ینبغی، این طوری، من مقدمات کلیت اولیت او تجربیت او زائعت او ظنیت، اینجور چیزا که مقدمات استنباط که یحکم بها، یعنی به این مقدمات کلیه العقل النظری و یستعملها، این مقدمات رو به کار میکشد العقل العملی فی تحصیل ذلک الرأی کلی، تا بیاد بله اون رو جزئی کنه، در خارج پیاده کنه، من غیرم یختص به جزئی دون غیره، والعقل العملی یستعین به نظری فی ذلک، ثم انه ینتقل من ذلک به استعمال مقدمات جزئیه، چون رأی کلی لا ینبعث منه جزئی، مقدمات جزئیه رو ذهنی میکنه اینها، اون کلی بیاد یواش یواش بشه جزئی، بشه این فعل خاص، مقدمات جزئیه و محسوسه الى رأی، یعنی ینتقل من ذلک الى رأی جزئی الحاصل، فیعمل به حسبه و یحصل تحصیل میکنه به عملهی مقاصده فی معاشه و معاده. این عقل عمل. و من قواها عرض کردیم اگر اشارتون عنوان داره زیاده دنبال همون فرمایششون. و من قواها اون بود که ما لها به حسب حاجت یا الا تدبیر البدن. و من قواها از قوای نفس ما لها به حسب حاجتها الا تکمیل جوهرها عقلا بالفعل. و این فرمایش را درس رسوندیم. حالا همین درس بود، درس های دیگه بود در خدمت شما. گفتیم این بیان را خیلی روشن و شریف و رفیع فارابی در مدینه فاضله داره که سعادت انسان آن است که بشود عقل بالفعل، و اون وقتی که شده عقل بالفعل و این به سعادتش رسیده، حالا به طوری عقل بالفعل، ولو این که مثلا به حسب ظاهر، به حسب ظاهر انا بشرون مثلوکم، بشره، لفظ بشر بشره است، بشره ظاهر و چهره است، صورت ظاهر بشر، اما به حسب واقعش اول ما خلق الله روحی، نوری، بله این که ظاهر را میبینید بشره، همین بشره است و صورت ظاهر است بینید، اما باطنش میبینی که عقله، عقل است که در عملش احتیاج به ابزار و آلات بدنی نداره، میبینی به توجهش که کلمه توجه انشاءالله بعدها مثبال اونس مباحثه میکنیم، میبینی که مبدع فاعلی توجهه، چنون که در ما هم مبدع فاعلی بله توجهه، ولو اینکه اون فاعل مطلق معتل وجود حق توجهه، توجه جمع حواسه و تعلقات رو دور کردنه و هم به واحد داشتنه تا بتونه بگیره. توجه مبدع فاعلی خلاصه. بله حالا میبینید که به توجهش کار عقل رو میکنه، زمین رو میشکافه، احتیاج نیست که دریا رو راه کنه، سد بندی کنه، سیمون بیاری، سنگ بیاری، چه کار کنید اینها. به توجهش میبینی دریا رو، رود نیل رو شکافته، به توجهش میبینی ماه رو دونیمه کرده، به توجهش درخت دونیمه کرده، و به توجهش همه کارتون عقل شد و احتیاج به ابزار بدن و آلت اینها نداره. این انسان حالا سعیده، این سعادته. فرمایش فارابی در مدینه فاضله، سعادت این انسان به این مقام برسه. حالا این نمونه هست، این سرمشق، این مقتدا و امامه، و خود امام هم فرمود که ما را ببینید و به سوی ما بیایید، هر اندازه که به اون نزدیک شدید به همون حد سعادتمندید، به همون حد قرآنید، به همون حد تقرب دارید و انسانید و هاکسا. وقت شده، سلام علیکم.